اگر من سری جواب بدیم، هم این دوستان ما که اینجا سوالای مثلا درس حدیثشون رو میبرن توی کلاس برای طلبه ها طرح میکنن، باید رفتن از استاد حدیث میپرسن که آقای مسئله توی نهج البلاغه هست، یعنی اون کار رو نمی کردن. و هم این که خب اون بحث هم میتونه با چنین نگاهی چی بشه؟ عقیم بشه. از دوستان یه دفترچه یا فایلی تو کامپیوتراتون هر جا که اهل هر فرقه که هستی به هر صراطی مستقیمی و همون صراط یه چیزی برای خودتون باز کنید، یه پرونده‌ای به این موضوع در این موضوع هست مطلب برخورد کردید جمع کنید، مطلب جالبی باید باشه که امام واکنشش به صورت مستند هم میتونید در اون دینی بحث کنید هم میتونید برون دینی بحث کنید، یعنی برون مذهبی منظورمه، در اون مذهبی به این معنی که منابع خودمون چی میگن، برون مذهبی به این معنی که منابع مورد اعتبار در برادران تسنن اونا چی میگن. مثلا من بحثم چون با این سوال شروع میشه که اینجوری این جلسه بحثای بیشتر در اون مذهبیه. اولین نکته‌ای که وجود داره و در طرح این سوال ازش قفلت شده اینه که آنچه موضوعیت داره جانشینه برافت است که در قدیر اونم فقط تکرار و تأکید شده، نه تبیین و تفسیر. چون از زمان بیعت اسیره تا ماجرای قدیر پیامبر در موارد گوناگونی جانشینی امام را مطرح کرده بودند. اینقدر پیامبر دوست داشته این مسئله رو بزرگ کنن که نقل‌های گوناگونی از ام سلمه وجود داره، از انس وجود داره، از ابن مسعود وجود داره که مثلا پیامبر در خانه بودن لحظات قبل از اینکه در زده بشه فرمودن که یک کسی به زودی میاد در میزنه که جانشین من خواهد بود، یک کسی میاد در میزنه که قائد قره مقدرین است، یک کسی در میاد میزنه که یعقوب دین است. از این روایت زیاد داری تو مسجد نشسته بوده فرمودن یک کسی میاد با این وقت من همه منتظر اون چیه میاد، یواش یواش دیگه فهمیده بودن هر وقت پیامبر اینو میگه چی داره میاد، یعنی اینقدر اونو تکرار کرده بودن که حقیقت شرعیه میگیم ها اصلا اینجور چیزی دیگه شاید در حال شکل گیری بود. بنابراین مسئله اصلا قدیر نبود. در قدیر یه بیان همگانی و نهایی اسم حجت بود، اصلا به نوت متن آیه هم هست، به خطبه قدیر هم هست، بس بسر اسم حجت بود، یه یادآوری نهایی، آخرین یادآوری برای کسانی که قرار نبود گوش کنند و خود حضرت اینو میدونست، آخرین اسم حجت بود. اگر نه مثلا قدیر موضوعیت نداشت، بیعت عشیره حدیث منزلت موضوعیت داشت، بیعت عشیره موضوعیت داشت، اون موقع از اون موقع رو کرارن بیان شده مطلب. بنابراین نیاز نیست اصلا امام از چیزی به نام قدیر در نهج البلاغه یا در هیچ جای دیگری حرف داده باشه که اگر حرف نزده بودند اون وقت بگیم پس قدیر چیز هست. خب قدیر موضوعیت نداره، قدیر تاریخیت داشته به وسط ایجادش این مرادر. این یک نقطه دیگه اینه که نهج البلاغه که همه سخنان امام نیست، یه برش هایی از بخش هایی از خطبه های امامه که و نامه های امامه حکمت های امامه که از نظر سید رضی جنبه زیباشناسی داشته، یه جنبه های حکیمانه داشته، البته جنبه های دیگه هم داشته، به سید و چینشش ظلم نکنیم، جنبه های محتوایی هم واقعا رعایت شده. بسیار جالب وجه این که نهج البلاغه با خطبه توحید شروع میشه همینه، یعنی اصلا این کتاب ساختمانش هم ساختمان جالبی داره که مورد توجه قرار نگرفته. به هر حال یادمون باشه که این همه سخنان علی بن ابی طالب نیست، تا از نتیجه بگیریم که حالا که در نهج البلاغه نیست پس در کلمات علی بن ابی طالب هم نیست، این حد وسط تکرار نشد. مسئله بعدی اینه که حتی اگر امیرالمؤمنین هم به خلافت این خلفا راضی بوده باشد، این رضایت به درد اون برادرهای منطقی که دانشینی آنم مقایلن نمیخوره. چرا؟ چون رضایت امیرالمؤمنین به وسیله پیامبر ملاک اعلام نشده، رضایت یکی دیگه ملاک اعلام شده، رضایتشی حضرت تسکیبه. وجهش هم این بوده که حضرت علی علیه السلام مأمور به تبعیه بوده، تمام ائمه ما مأمور به تبعیه بودن، مأمور به رعایت مصالح بودن، ولی حضرت صدیقه مأموریت به تبعیه نداشتن.
لذا پیغمبر خود داده، ملک تعیین شده.
این جانشینی، جانشینی قابل تحلیل اصلا بوده تا بگیم سکوت کرده تحلیل داد به دیگران؟ آقای برادر که اینجوری میگی این جانشینی قابل شخص بوده؟ این جانشینی چیز قابل تحلیلی نبوده؟ از ذن خود یار ما شده ای که گفتی ما قبول داریم شما میگید جانشینی، اما جانشینی تفریح کرد بقامش رو. جانشینی قابل تفریحی نبوده، معنی نداره برانشون. اصلا جانشینی بوده که در انتخاب جانشین بعدیش هم خودش نقش نداشته، پس باید در عصر خودش به کسی تفریح کنه. این مفهوم امامته. دوازده نفر اصلا تعیین شده نشده، خداوند متعال نفس داده اون وقت بگیر این تحقیقه. لذا دوستان قرآن مکتوب یه آیات متشابه داره یه آیات محکم، که خود قرآن به این آیات محکم میگه چی؟ هنه ام الکتاب. قرآن ناطق هم همینطوره. قرآن ناطق تو رفتارهاش ممکنه یه جاهایی که وجود داشته باشه تشابه وجود داشته باشه، که ام این قرآن ناطق مرجع تعیین تکلیف هست در اونجایی که تشابهی وجود داشته باشد. پس اولین این شرعی نبی طالب مأمور به تبیین بوده. لذا هنه ام الکتاب رو در قرآن ناطق میتونیم حمل کنیم بر کی؟ بر حضرت ستوره. چه قرار نبود تبیین کنن، دستوری در این زمینه نداشتن. شورش ایشون علیه دستگاه خودساخته خلافت هم موجب به هم ریختن مصالح جامعه اسلامی نمیشد، اگرچه شده کاری ابن ابی طالب ممکن بود اینجوری بشه. لذا ابو سفیان اومده بود، ابو سفیان از کسانی بود که بیعت نشد با اونا، تماما در حال تحریک بود که قریش رو و یاران علی ابن ابی طالب رو علیه دستان کنه شکار کنه، به شورش وادار کنه و یک شورش داخلی بین مسلمانان واقعی به وجود بیاره، برای همیشه فاتحه اسلام خونده بشه. علامه عسکری خدا رحمتش کنه ایشون میگفت اگر امام اون کار کرده بود که ابو سفیان میخواست، الان باید دنبال والده اسلام تو دایره المعارف های بزرگ باید میگشت و پیدا نمیکرد. مثل بسیاری از ادیانی که بحثن هستن اسمی ازشون نیست و این که این کلمه موجوده حاصل همین این که میگیم حضرت مأمور به رعایت مصلحت بوده، ولی حضرت سفیان نبوده. پس اینم یه نکته ای که ام الائمه کار محکمات اون ملکتاب میکنه. مسئله بعدی اینه که از اینجا من میخوام وارد خود متن نهج البلاغه بشم. من تو سال اول یا دوم گفتم ملاک کلمه قدیر نیست، ملاک اینه که آیا امام حقی برای خودشون قائل بودن یا قائل نبودن. ملاک اینه، دنبال همین مطلب میخوام توی نهج البلاغه بگردیم. این دو تا برش هست از خطبه شفشریه. خطبه شفشریه سومین خطبه نهج البلاغه. یه توضیحاتی درباره خود خطبه در سالهای بعدی میاد، حالا فعلا دلالتشو ببینیم. فیال الله ولی شورا متع تر از رای فیگه مع الابل من هم چی مرا قرین نفر اول این سه خلیفه کرده هم. تا اون وقت شک بشه که من اولا هستم یا او. متعتر از رای فیگه مع الابل من هم حتی سرس و افرن الهاده نظایر سلاسه. اولشون که اولشون بود قرین من نبود. وقتی میرسه به خلیفه سوم، اما ان قام ثالث القوم نافذن هزمیه بین نخیله و مختلفه، تا وقتی که سومین اینها برخواست به اوزار به دست گرفت، در حالی که حزین خودش را یعنی شکم باز کردهش را بین نخیل و مختلف یعنی بین محل تخلیه و محل غذا خوردن، بین مثلا اونجایی که غذا میکنن و اونجایی که تخلیه میکنن، تمام مسیر این بود، تمام تلاشش این بود. و قام معه بنو عدی، بستگانش هم باهاش اومدن یخزمون مال الله خدمت الابل نفت تربی چنان می چریدن بیتر مال را کچگو یا شطر به جان بوته های بهاری حسن. فکر نکنید خطبه شیخ شقیه همین دوتا تیکش گردنده است. برای اینکه بدونید خطبه شیخ شقیه چقدر گردنده است برای کسانی که و چقدر امام از استحقاق خودش و عدم استحقاق دیگران تون حرف زده با کنایه های ابلغ من التقدیر، بیاید بریم سراغ استاد ابن الحدیث، شیخ ابن خشاب. بیاید خطبه شیخ شقیه آخرش اینجوری قرار شد که یکی از اهالی عراق، اهالی سواد داره تو روایت، پاشد یه نامه داد به امام. امام نامه سوال شرعی بود ظاهرن و مشغول خوندن نامه شدن و میخواستن دیگه سوال جواب بدن. خودش خطبه را هم ابن عباس پرسیده بود و امام فرموده بودن. یعنی اول روایت اینه که ابن عباس میگه سألتها عن امر الخلافه فقال کذا. بعد ابن عباس هم شاید مشتاق‌ترین نفر بوده بشن این حرف باشه، چون سوال کننده اول او بوده. راوی خطبه خود ابن عباسه. بعد ابن عباس میگه کلام که به اینجا رسید، من دیدم امام دیگه میخواد وارد سوالهای اون مرد عراقی بشه، گفتم اصلا ادامه بدید. امام فرمود شخصن اصلا حلال است، یه کسش رفت، حالا باشه یه وقت دیگه. اون وقت یه جمله داره ابن عباس، این عبارت ابن عباسه، میگه فوالله ما اسست و علا کلام قصد که اسفی علا هازل کلام الله یکون امیر المؤمنین علیه السلام بلغ منها حیثا قرار. تا به حال برای قصدان هیچ کلام این دو تأسف نخوردم که اینجا کلام بریده شد به امام به اونجایی که میخواست نرسید. این بلغ منها حیثا اراد رو داشته باشید. اون وقت ابن الحدیث میگه که استادم رفته پیش استادش و استادش یه چیزایی گفته. دیالوگای دو تا استاد ابن الحدیث جالبه. حدثني شيخي قال قرأت على الشيخ أبي محمد معروف بن خطاب هذا الخطبة فلما انتهيت إلى هذا الموضع تعني رسيدا بإنزا قال لي بمن قف لو سمعت ابن عباس، يعني يجي دفتا بابن عباس مرسيد يقول هذا شئنه داشت ميقف لقلت له إيش قفتم هل بغي في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه في هذا الخطبة تدن سترموية تو چيزي باقي منده بود كما قفت باته لتتأسف الله یکون بلغ من کلامه ما را، چون وقت تأسف میخوری میگی بخشی از آنچه که میخواست نذاشتم برسه. فوالله ما رجع عن الاولین ولا عن آخرین، نه دست از اولین از اصحاب برداشت نه دست از آخرین اصحاب. ولا بقی فی نفسه احد لم یذکره الا رسول الله، دیگه کسی غیر از پیغمبر رو باقی نذاشت. اینا حرفای چیه؟ ابن خشابه. قال استاد من میگه فقلت له، یعنی استاد نرحجی میگه به اون استاده گفتم اتقول انها منحوله، به نظر تو این خطبه جعلیه که خیلی از بزرگان احنا سنت برای اینکه مجبور نشن مثل ابن خشاب حرف بزنن میگن نه خطبه جعلیه. جوابش بینه خیلی جاده. قال لا والله و اینی لأعلم انها کلامه کما اعلم انها کما تفکر. اون وقت که علم دارم تو راست میگی به شاگردش میگفتم، همون وقت هم علم دارم که این کلام شاگرد من داره صادر شده. قال فقلت له ان كثيرا من الناس يقولون انها من كلام الرضي رحمه الله، خیلی اون این رضی از خودش ساخته نسبت بده ولی ابن ابی طالب جواب بده. قال انال رضی و غیر رضی هذا النفس و هذا الاسلوب، رضی و غیر رضی که رضی و قبیترین شاعر از خودش بوده. خود گفتن صاحب ابن عباس به شعرهای متنبی ایراد میگرفت ولی به شعرهای رضی ایراد نمیتونست بگیره. شاعری بوده که در تاریخ ادبیات عرب موجی ایجاد میکرده که انال رضی و غیر رضی حاضر نفس به حاضر اسلوب و رضی کجا و این فرق گفتن کجا. قد وقتنا علی رسائل رضی، من میگیره نامه های رضی رساله های رضی آگاهم و عرفنا طریقته و فنه با سبک شعری او آشنام با سبک گفتاری او آشنام. اصلا تو مقاله بعد یه چیز دیگه هم گفت، گفت والله لقد وقفت على هذه الخطبه في كتب صنفت قبل ان يخلق رضی بمعتی سنه. به خدا قسم من خطبه رو تو کتابایی دیدم که 20 سال قبل از تولد رضی نوشته شدن. ولقد مددت ها مستورتن به خطوط اعرفها، صاحب اون دست خط رو میشناختم، دست خطش رو هم میشناختم. و اعرف و خطوط من ها و من العلماء و علم ادب، تو کتابای ادبی دیدم این خطبه رو به خاطر ارزش زیبا شناختی. و اونجا دیدم اصلا با کدوم دست خط کدوم اهل ادب قبل ان یخلق نقیب ابو احمد والد رضی، نویسندگانی با خط خودشون نوشتن که من نویسنده رو میشناختم، خطشون میشناختم، چون نویسنده اصلا قبل از خلقت پدر رضی از دنیا رفته، قبل از دنیا اومدن پدر رضی از دنیا رفته. اون وقت من بگم که نقشام، من بگم این خطبه منحوله، شهرت خطبه شفقیه، شهرت لغوی داره. بسیاری از لغت فقیهان در نقل‌های لغویشون خطبه شفقیه رو به اسم بردن و به کلماتش از باب لغت چیکار کردن؟ استشهاد کردن. یکیش ابن اثیره، یکیش سلزوادی در قاموس، یکیش مثال العربه. شهرت روایی داره در بین ما، صدوق در علل آورده، در معان الاخبار آورده، شیخ مفید در ارشاد آورده، و در اصلا کتابای ادبی ها رو من ننوشتم، مثلا کتاب های ادبی می نوشتم، خطاب های معروف صده های مختلف تاریخ ادبیات عرب رو جمع‌آوری می کردم، بسیاری از اونا خطبه شفقیه رو آوردم. سند خطبه در معان الاخبار اینجوریه: محمد ابن علی ماجیلویه یا ماجیلوی صده امامیه، عموش محمد ابن القاسم صده امامیه، احمد ابن علی عبدالله برقی، برقی پسر، برقی پدر، هر دوشون صده امامی هم، ابن علی عمر از اصحاب اجماع، عوان ابن عثمان از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع رسول میدنم، یعنی کسانی که تا اونجا باید روایت شکار کنیم، درست کنیم سندشو، از اونا به بعد تا برسه به امام دیگه کاری بهش نداشته باشه. کسانی که قائل به قاعده هستن، یعنی اصحاب اجماع رو قبول دارن، اینجوری میگن. کسانی هم که قبول ندارن میگن اگر یکی از اصحاب اجماع تو سلسله سند بود، ولی اینکه تو سند یه اشکالایی باشه، یعنی از اونا به منبر، از اونا تا امام یه اشکالایی باشه، ولی به راحتی نمیشه روایت رو کنار گذاشت. اگر قرائن دیگه زمینه بشه ممکنه روایت رو یکاریش کرد. بعدش عوالم به تقلبی که صده امامی از بزرگانه، بعدش اکرمه است که مولای ابن عباس شاگرد ابن عباس را آزاد کرده، ابن عباس بوده، بعدش هم ابن عباس بوده. یک اشکال کوچیک در اکرمه وجود داره که با اون شهرت و با این حرفای ابن خشاب و تعبیر مفصلی که ابن میثم بهرانی در مورد موضوع و منابعی که این کتاب روایت رو نقل کرده بودن کرده، حتی اگر کسی به حجیت اصحاب اجماع قائل نباشه، یعنی به اعتبار قانون اخباری اصحاب اجماع در رجال قائل نباشه، مشکلی با روایت پیدا نمی کنه. این در مورد خطبه سوم. یه نکته ای هم تو خطبه ششم نهج البلاغه است. این کلمه های اونجا هست که من هر وقت میخونم تا یه مدتی دلم میسوزه، ولی این دلسوختنه ها از جنس روزه شرکت کردنه که آدم گریه میکنه ولی بعدش لذت میبره، دیگه لذت میبره. حالا این که مثلا در ایام عید هستیم، ولی این قسمت ها رو براتون منگی کرده، آنها میخوام بهتون نشون بدم، آدم ناراحت میشه واقعا، ولی از اون ناراحتی لذت بخش. من کلام الله علیه السلام که توی شیش اینه که به حضرت اشاره کرد، ظاهرا گفتن امام مشتبه علیه السلام بوده، مثلا تدبیر سیاسی نظامی امنیتی ایشون این بوده که این تزوزوی رو رها کنیم بهتره. امام فرمودن که والله لا اکون کذبه تنام و علا طول لازم حتی یسل الیها طالبها، من کفتار نیستم که بگیرم بخوابم تا دشمن بیاد بهم دسترسی پیدا کنه، وقتی که اینا خارج شدن من دیگه تغییرشون میکنم. و یختلها راسدها لکنی اضرب بالمقبل الی الحق المدرهم، یعنی با مقبلان به حق، طرفداران حق قیام میکنم و مدران از حق به چیکار میکنم؟ از صحنه بیرون میکنم. و به سامع المطیع العاصی المرید، با پیروان مطیعم آسیان مرید، آسیان تردید کرده را چیکار میکنم؟ پیگیری میکنم، بیرون میکنم، ابدا این کار رو ادامه میدم. حتی یعطی علیه یومی، امام اینو وقتی میگه که مردم باش بیعت کردن، یعنی این قدرتی که در اینجا من داده شد روزی که من میخوام نیست. چه روزیه؟ حالا خودش میگه یومی رو داشته باشید تا ابد این کار میکنم، این کار رو اینقدر ادامه میدم، جنگ با مریبان را، جنگ با مدران از حق رو تا اونجا ادامه میدم که یومی تا روز خودم بیاد. حالا میخواد بگه که روز من چی به سرش اومده؟ فوالله مازل تو یادتون هست مازاله ما فتح هر ما برای هر من فکر مازل تو مدفوعن ان حقی مستقصرن علی منذ قبض هست قبض الله نبیه. خدا قسم حق من از کجا گرفته شده؟ مدفوعن ان حقی مستقصرن علی منذ قبض الله نبیه. از لحظه ای که پیامبر قبض شد حالا ورداشته نرمزدار گشته دنبال کلمه قیده یه ره دیده قدیر نیست. گفته خب قدیر نیست دیگه، قدیر نیست، قدیر نیست، در دست قدیر هست. گفتم یومی رو داشتی؟ یومی فرمود روز من این روزی که مردم من ما رو بیعت کردن نیست. پس این روز چه روزیه؟ تو قدرت دستته، باید بیعت کردن. حتی یوم ناسه هازا، امروز روز کیه؟ روز اینا. اینا دیدن عثمان همه چی رو کرد کرده، اونقدر کرد کرده که دیگه خودشون رو شورش کردن، صحابه پیغمبر رو کشتن. حالا برای حل مشکلاتشون اومدن دنبال من، امروز روز من نیست، برای مشکل خودشون اومدن. روز من اونی که از آن گرفتن. این حرف رو در جاهای مختلف میزن. حالا در ادامه اگر بسیدیم اصلاحات های بعد از نهج البلاغه، خارج از نهج البلاغه رو بهتون نشون بدم، در کافی روایت داریم یه خطبه رو مونده داره که سید در نهج البلاغه نهی بوده، جناب کلیگی در کافی آورده. اونجا حضرت میگه که اصلا کسانی که امامت مفروض من الله من رو قائل باشن کم هم، اینایی که با من هستن و میجنگن همشون امامت مفروض من الله من رو قائل نیستن. اگر همشون قائل بودن هر آنچه را که خلیفه تغییر دادن اصلاح میکردن. هایی همشون نیستن. من بخوام به بعض چیزا دست بزنم، خیلی از من رو نمی کنن میرن، ادهی قلیلی از یاران رو میمونن که امامت مفروض من الله من رو قبول دارن. حالا میرسیم اگر رسیدیم میبینیم محنه رو باید کنم. فرمول رسایت در خطبه اول این مثلا چند بار دوستان گفتم، خود این موضوع دوستان یه موضوعی که ارزش تحقیق داره. نگاه کنید، این وقت ممکنه ما بگیم که چند تا از پیامبرا برای خودشون وصی انتخاب کرده بودن، از جمله موسی، از جمله سلیمان. ولی یه وقت ممکنه بگیم نه، وصی انتخاب کردن فرمول بوده. فرمول بوده یعنی همه انبیا این کار رو لازم بوده انجام بدن. اولی اثباتش دشوار نیست، ولی دومی تحقیق دیگری میخواد که با بیان اهل سنت اصلا، یعنی با بیان با اتکا بر منابع مشترک در باره اتکا کنیم بحث کنیم، ارزش داره. این نگاه فرمول انگارانه، الزام انگارانه به رسایت انبیا جا داره، در باره تحقیق زیادی شده ها. من خب جای مطالعه داره، ارزش داره در باره بحث شده. امام در خطبه اول نهج البلاغه جمله قشنگی در توصیف پیامبر داره، میگه الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محمد صلی الله علیه و آله لانجاز عدته و اتمام نبوته، ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم لقاءه. بعد یعنی رفتن پیامبر رسید، رحلتشون رسید، فقبضه الیه در حالی قبضه الیه چه خلف فیکن ما خلفت الانبیاء فی اممها، خلف فیکن ما خلفت انبیاء و فی امم ها. او در میان شما چیزی گذاشت که انبیاء دیگه هم میذاشتن. از لم یفرکو هم حملن به غیر طریقن واضح. اما فکر نکنید که میشه انبیاء دیگه گذاشتن کتاب بوده ها، بگی قرآن منظورش. نه، خیلی از انبیاء اصلا کتاب نداشتن، ولی وسیع همه انبیاء داشتن. حتی برای حضرت یونس که میگن بعد از این همه تبلیغ گذاشت دیگه اعراض کرد از مردم رفت، در بهار روایت داریم یک نفر بهش ایمان آورده بود، اونم وسیعش بود، او همون شخصی بود که علائم عذاب وقتی اومد مردم از غفلت بیرون آورد، گفت توبه کنید تا یونس رو پیدا کنیم برگردیم. یعنی اگر یک نفر ایمان آورده باشه اون یک نفر چیه؟ وسیع. لذا پیامبر روز اولی که بعثتش رو اعلام کرد دنبال چی میگن؟ دنبال وسیع میگشتید و وسیعش رو معرفی کرده بود. در اون نامه ای که به امام هادی علیه السلام فکر کنم یحیی بن اکثم نوشته در چیز هست در تو هفت، از امام میپرسه که آقا سلیمان خودش بر ابرباب من خورشید فلک حکمرانی میکرد، برای چی اومده بود آوردن، یعنی پروژه آوردن تخت بلقیس رو به مناقصه گذاشته بود به کی رو سر میتونه بیاره؟ چرا خودش نمی آورد؟ سوال قشنگیه. این سوال وقتی پیش میاد قبل اهل بیت میدونیم از سوال واقعا جواب نمیشه در پیگاه. امام بهش جواب داده نوشته سلام الله علیه جواب من فرمودن که این رسم انبیا بود که ظرفیت های شخصیتی وحی خودشون رو تو فرصت های مختلف آشکار میکردن، که اگه فردا گفتم آصف ابن برخیا که پسرمو و داماد من است وفی منه، کسی نگه این آنه که مثل ما معلوم باشه که او علم من کتاب داره، اگر سر یه نبی طالب علم کتاب داشت، علم من کتاب داره، یه بعدی داره که میشه بینید این که حضرت الله رسم انبیا بود. این امیرالمومنین هم داره به این فرمول تمسک میکنه، اگر این فرمول باشه یعنی پیغمبر شما هم یک کسی بین شما چیکار کرده؟ هم گذاشته دیگه خلق فیکم ما خلق فیکم. اسکایت های بعدی خارج از متن نهج البلاغه، در نهج البلاغه خیلی کار داشته، یعنی هنوز جای گشتن بود، منتها من گفتم کافیه این باشه دیگه. حالا از آن امزانه گرفته برای این روز انشاءالله فردا عیدتون مبارک باشه دوستان. این مطالعات رو و این کارا رو یادتون باشه. تعطیلات عید برای اینه که من شیرینی شرزت برد، در روایت داریم جمعه روز عید ماست، جمعه را کاری بکنید که در خونتون شادی باب بشه، خانوادتون با شادی شرطی بشن، داره بیدیده بگیرید براشون، کارایی بکنید که خوشحال بشن. ما خوشحالیمون با تحصیلی نیست، خوشحالیمون با افزایش معرفت ما، شناخت ما، در باره تاریخ امام، در باره مقام امامتش، در باره هر چیزی. یادتون باشه برای این تحصیلی ها یه خوشحالی ویژه طلبگی هم برای خودتون داشته باشید، تو مقوله افزایش شناختمون نسبت به علمه علیه السلام. برحمد الله.